أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم ان ازل او ازل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم او ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شوم او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود او اجهل او یجهل علیه جهل بکشانم یا به جهل کشته شوم.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك لک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خلاصه عرضمون در 4 جلسه گذشته این بود که از این آیه شروع کردیم. علم ترک ایتا زرب الله و مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبه اصلها ثابت به فرعها فی السما توتی و کلها کل هینن به ازن رب به آقای از رب الله و الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمتن خبیثه که شجرتن خبیثتن اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. انشاءالله راجع به خود آیه از امشب منزل آقای سروجی عزیز برنامه شروع میشه صحبت خواهیم کرد. شما همه عزیزانم دعوت هم برم بر چشم و روزانم تشکیل بیارم اونجا جاون جام بخش نجات بلوک 34 واحد 17 راجبه این آیه اونجا صحبت خواهیم. و اما خلاصه آنچه که در این 4 جلسه گفتیم این بود که غایت و غرض کلمه بیان و اظهار چیزی که در درون پنهانه. این معنای عمومی کلمه است، یعنی یه چیزی در مورد ضمیر پنهانه، باید اونو آشکار کنیم از کلمه استفاده میکنیم. به این معنا لزوماً کلمه لازم نیست که از حروف الف با تشکیل شده. امور متعدد میتونن کلمه باشن. رب آنچه را که از جنس توبه و بارش رحمت بود و در درونش پنهان بود و میخواست برای آدم آشکار کنه، در لباس ربنا ظلمنا انفسنا آشکار کرد. حتی خود الفاظ ربنا ظلمنا انفسنا هم لزوماً کلماتی که اونجا ازش صحبت میشه نیست. اون وقت اون حقیقت در قالب الفاظ ربنا ظلمنا انفسنا آشکار میشه و خداوند از این به کلمه تعبیر میکنه و تلقا آدم من ربهی کلمات و تاب علیه. در فصل دوم دیدیم که رب آنچه را که از جنس سیر دادن انسان و رسیدن به مقام امامته و این پنهانه و میخواد اینو آشکار کنه ازش به کلمه تعبیر. این سیر در قالب حوادث و وقایع و ابتلاعات و از ازبتلا ابراهیم ربهو به کلمات. در قدم سوم و فصل سوم گفتگو وارد یک مصداق دیگه از مصادیق کلمه شدیم. رب آنچه را که از جنس خلق شفا و احیاست اینو میخواد آشکار کنه. اینجا دیگه نه کلمات ربنا ظلمناست، نه حوادث خارجیه، بلکه یه شخصه. این شخص جناب عیساست. در لباس عیسی کلمات آشکار میکنه و از این به کلمه تعبیر میکنه و به کلمت من حسمه المسیح عیسی ابن مریم. در پایان این گفتگو در فصل سوم گفتیم از این مجموعه این مواردی که گفتیم معلوم میشه که تمام عالم ظهور رب العالمینه، پس تمام عالم کلمات اللهه. اللهم انی اسالک من کلماتک به اتمها و کل کلماتک تامه. اللهم انی اسالک به کلماتک کل. و جلسه گذاشتم که جلسه چهارم بود گفتیم اولیا کسانی هستن که خداوند اداره امور آنها رو به عهده گرفته. وقتی کسی خودش در بین نبود مبنای خوف و حزن از بین میره. یک کسی بیاد به شما بگه که تمام زندگی شما رو تا روز آخر به عهده میگیره، که اصلا لازم نیست دغدغه معاش داشته باشی. شما یکی از ارکانی که برات اضطراب ایجاد میکنه، تشویش ایجاد میکنه، ناراحتت میکنه از بین میره. ولی مسئله معاش یکی از مسائل انسانه. خب بچه هم چی؟ نوه هم چی؟ حالا فرض کنیم مثلا یه مثل آقای بهجتی میاد به شما میگه اون نگران نباشید، من تربیت بچه‌ها و نوهات رو بوده. شما چرا راحت میشید؟ یعنی یکی از سخت‌ترین ارکانی که فرض کنید حالا آقای بچه‌ت امیرالمومنین بیاد بگه اصلا نگران نباش تربیت بچه‌ات دیگه و شما چه حالی پیدا می‌کنی؟ یکی از سخت‌ترین ارکانی که خیلی از آدم‌ها رو مضطرب می‌کنه، اوضاعشون رو به هم دیگه می‌زنه. بعد به شما میگه سعادتت هم با من، سعادت ابدیت هم با من. حالا فرض کنید یکی بیاد یکی یکی تمام اون چیزایی که انسان خصوصیشو داشته یا ازش می‌ترسیده اینا رو به عهده بگیره، شما دیگه نه خوف داری نه حزن. لا خوف علیهم، نه خوف، فارسیش خوف، حالا خوف درسته، نه اجازه من میگم خوف راحت باشم، لا خوف علیهم، نه خوف بر علیه شما کار میکنه. اموری که برای دیگران مخوفه، تربیت فرزند، نمیدونم آینده بچه‌ام و آینده خودم، زندگی جامعه، همسایه‌ام، پدرم، مادرم، و نه شما دیگه غم و غصه‌ای داری. این همش در گروه این جمله است که خداوند اداره امورشون رو به عهده گرفته. اینا دیگه اصلا کاری نیستن، زبانشون زبان خودشون نیست که نگران باشن الان من چی گفتم. لسانشون لسان الله، خداوند از زبان اینا حرف میزنه. گوششون گوش خودشون نیست که بگن من الان نگرانم که چی شنیدم. گوششون گوش خداست، اون داره میشنوه و اون داره سخن میگه. یه نفر کنار پرده کعبه چشمه میکرد، امیرالمومنین یه دونه زد پس گردنش، اومد پیش خلیفه دوم اعتراض کرد، شما اینجا خلیفه ایشون چرا من کتک زده؟ خلیفه دوم گفت رعد که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دیده، دست خدا هم تو رو زده. لذا هیچ خوفی بر علیه اینها نیست و هرگز محزون نمی باشن. مسیر رو که اولیا طی کردن تا به این مقام برسن، مراقبه استمراری از امر و نهی الهی بود. اینش خیلی ارزشمنده. تا اونجا داریم وصف یه گروهی رو میکنیم که خب وصفشون شیرین هست ولی کاری به کار من نداره. اما از این تیکه دوم به بعد داریم راهشون رو میبینیم که این راه این بوده که مراقبه استمراری کردن از امر و نهی الهی، این مراقبه استمراری ایمان رو از ممزوج شدن با شرک حفظ میکنه، انسان رو به مقام ولایت میرسونه. به سبب این مراقبه استمراری از امر و نهی الهی، الله تعالی در دنیا و آخرت اموری رو برای این رقم میزنه که لازمش بشارته. و نکته‌ای که موضوع سخن ما بود این بود که این سیر هم کلمات اللهه، هیچ تبدیلی درش نیست. پایان آیه از کلمات الله حرف زد، از کلمات الله به این سیر داره اطلاق میشه. و اما ادامه سخن و گفتگوی آخر این جلسه، حالا یه نگاهی بیاندازیم به نحوه تربیت پیامبر. پیامبر چجوری تربیت میکرد؟ ما البته یه محرمی سالهای گذشته، یادم نیست که 1400 بود یا 99، یه 10 جلسه راجبه نحوه تربیت انبیا صحبت کردیم. اون بحث مفصل هست، ولی فعلا به اندازه یه جلسه. این که حالا تا اینجا ما گفتگومون پیرامون گفتاری، پیرامون کلمات طیب و کلمات خبیث بود. اون چیز اولیه که گفتیم که موضوع سوال شد این بود که تربیت چیه؟ اولین جلسه گفتیم که تربیت قرار گرفتن کلمات طیب در جان انسانه. قرآن کریم از کلمات حرف میزنه. ما در این 4 جلسه اومدیم دایره کلمات و وسعتش رو نشون دادیم که کلمات لزوما یه کلمه نیست، میتونه یه جمله باشه، میتونه یه قاعده باشه، میتونه یه حادثه باشه، حتی میتونه یه شخص باشه، حتی میتونه سیر یه شخص باشه. خلاصه آنچه که خداوند میخواد اظهار کنه اینا کلمات اللهه. و اما کلمات که توی عالم هست اینا بر دو دست است. یه سری از کلمات، کلمات خبیثن، یه سری از کلمات هم کلمات طیبن. قرآن داره از اینا حرف میزنه و انشاءالله از امشب بعد راجع به اونا صحبت خواهیم کرد. مثلا مصداق کلمه خبیث این، گفتم مگه تو قرآن کلمه خبیث هم پیدا میشه؟ بله پیدا میشه. کلمه خبیث مثل کلام فرعون، فرعون گفت ما اوریکم الا ما ارا، همینی که من میگم. خب یه جمله همینیه که من میگم اگه شما بکارید توی مملکت، یه مملکت رو نابود میکنه. یه نفر پیدا بشه توی مملکت بگه همینی که من میگم، بعدم همه بعد همون رو عمل بکنن، خب این یه کلمه خبیثه دیگه، آثارش هم پیدا میشه. بشریت داره هزاران سال با همینی که من میگم مبارزه میکنه، نامش دیکتاتوریه. هزاران ساله که جانها به باد رفته، نفوس از بین رفتن، پادشاهان اومدن گفتن همینی که من میگم، مردم مجبور بودن به همینی که من میگم عمل بکنن، بعد شده این داستانی که داستان بشریت. بشر هم زور زده، هزاران سال باش مبارزه کرده، ته تهش چیزی که از وسط این مبارزه بیرون آورده دموکراسی بوده، که تلاش بکنه یک کس پیدا نشه بگه همینی که من میگم، زمانشو محدود کنه، قدرتشو محدود کنه و همینی که حالا تو دنیای امروز هست. حالا اینکه چقدر موفق بوده اینا دیگه من اون قسمتش به گفته بودیم من ربطی نه. اما تربیت قرار گرفتن کلمات طیب در جان انسانه. حالا چه جوری؟ گفتیم به نظر میرسه ساختار وجودی ما اینطوری عمل میکنه که ما در زیر ساخت وجودمون یه سری کلمات نقش بسته، پس وسعت دایره کلمه خاطر مبارکتون باشه، و زندگی ما رو اونا داره رقم میزنه. در نتیجه ما در طول زندگیمون در اثر تربیت خانوادگی، تربیت اجتماعی، منابع دریافتی اون از بیرون و درون، مدارس که رفتیم، منابعی که نشستیم، هر بلندگویی که بوده از صدا و سیما گرفته تا همسایه‌مون، دوستمون، رفیقمون، مراجع دریافتیمون از درون، مطالعاتمون، اندیشه‌مون، فکرمون، تحصیلاتی که کردیم، و در یک کلمه جامع سیر زندگی ما یک کلماتی رو در درون ما رقم زده که ما که الان داریم اینجا احساس خوشبختی یا بدبختی می‌کنیم و در مسیر زندگیمون بر اساس اون کلمات، و این کلمات در لایه لایه درون ما خوش کرده، چه بدونیم چه نباشیم، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، چه آگاه باشیم چه نباشیم، داره کار خودش رو انجام میده. لذا این احساس سعادتمندی یا شقایی که ما الان در وجودمون هست بر اساس اون کلماتی که در درون ما رقم خورده، که معلوم نیست کلمه طیبه یا خبیثه، و یه سومی هم وجود داره ان شاء الله بعداً راجعمون صحبت کنیم که انحراف کلمات از موضعش. اینم به عرض من نیست، بیان قرآنیه که میگه یه گروهی هستن که یعرفون کلمن موضعه. و در یک نگاه جامعی که در چهار جلسه گذشته گفتیم تمام عالم ظهور رب العالمین و کلمات رب العالمینه، در نتیجه تمام حوادث عالم اهم از کلمات، جملات، حوادث و اشخاص کلماتی هستن که انسان در مسیر تربیت دارن سید. خب حالا در این فصل پایانی ببینیم نحوه تربیت پیامبر اکرم چگونه بوده، و قصدمون اینه که ببینیم آیا پیامبرم با کلمات طیب مردم رو تربیت میکرده، این که ما گفتیم از خودمون گفتیم، یا نه واقعا شیوه تربیت یه جامعه، شیوه تربیت پیامبر ما که در واقع همون شیوه تربیت انبیا بوده، پیامبر تفاوتش فقط با انبیا در اجمال و تفصیله، ولی همه انبیا پیام واحدی داشتن، اون تا به دلیل وضعیت بشریت که در دوران کودکی و نوجوانی به سر می برده نمیتونستن همه یه تربیت رو ارائه کنن. حالا بریم ببینیم قرآن کریم تربیت پیغمبر رو چگونه معرفی میکنه. این تربیت تو دو بخش با یه تفاوت کوچیکی بیان شده که من از هر کدوم یه آیه رو خدمتتون تقدیم میکنم. در دعایی که جناب ابراهیم علی نبی انا علی و علیه السلام نقل میکنه، نحوه هدایت پیغمبر اینجوری اونجا مطرح شده. جناب ابراهیم وقتی که دعا میکنه برای آمدن این شخصیت عظیم تاریخ، میگه ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یزکی و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. اگر به این آیه دقت بفرمایید، این آیه داره نحوه تربیت پیغمبر رو در حقیقت میگه. درسته که دعای ابراهیمه، ولی این دعاها دعاهای دقیقاً در سر جای خودش کلماتش. خب اگه دقت بفرمایید دوباره به آیه، در این دعا نحوه هدایت پیامبر سه مرحله داره. مرحله اول اینه یتلو علیهم آیاتک، مرحله دوم اینه که یعلمهم الکتاب و الحکمه، مرحله سوم اینه که یزکیهم. پیغمبر در این سه مرحله مردم رو تربیت میکنه، یتلو علیهم آیاتک، یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. حالا یه بار دیگه اگه بخوایم نگاه کنیم به ترجمه‌هاش هم توجه داشته باشیم، یتلو علیهم آیات، مرحله اول اینه که پیغمبر تلاوت میکنه آیات الهی رو برای مردم. یتلو علیهم آیات، تلاوت آیات الهی برون. مرحله دوم تعلیم کتاب و حکمت، کتاب و حکمت که اینام دوتا. مرحله سوم تزکیه. این سه مرحله مراحل تربیت پیغمبر. حالا تا همینجا قبل از اینکه ادامه بدیم بحثو، به نظر شما آیا این امکان وجود داره که یه دو مرحله اول، لحظ تذکیه رو هنوز نمیگیم که چیه، تلاوت آیات الهی و تعلیم کتاب و حکمت چجوریه؟ آیا میتونیم تعبیر کنیم که اینا کاشتن کلمات طیب در جان انسان هست؟ مثلا لقمان بهش حکمت داده شد، لقد آتینا لقمان الحکمت، چی به لقمان دادن؟ قرآن از لقمان چی نرم کنه؟ لقمان گفت یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. آیا این چیز جز یک کلمه است؟ و آیا لقمان در تربیتش چیز جز این کار داره انجام میده که داره این کلمه رو در جان پسرش میکاره، لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. این یه سواله، حالا من جوابشو جوابو شما میذارم، قرار نیست که هر جوابی که من میرسم دیگران هم به همون جواب برسن. من مثلا تصور خودم اینه که این خودش کاشتن کلمات طیبه، این دو مرحله. در سوره جمعه دوباره این سه مرحله اومده با یه تفاوت کوچیک. یتلو علیهم آیاتک، آیاته، حالا قبل آیه هم دارید دیگه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته یک، و یزکیهم دو، و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اینجا فقط تفاوتش با اونجا اینه که تزکیه رو مقدم کرده بر تعلیم کتاب و حکمت، تلاوت آیات، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت، ولی بازم همون سه مرحله است. حالا مرحوم علامه طباطبایی یه بیان اینجا دارن خیلی مفصل، من بخش خیلی کوچیکیشو آوردم برای توضیح و اینکه سندیت این گفتگو تضمین بشه. ایشون در ذیل این عبارت یزکیهم و یعلمهم کتاب و حکمت فرمودن که تزکیه، در مرحله اول از تزکیه حرف میزنه. حالا تلاوت آیات وقتی تموم میشه، آیات و پیغمبر میاره که چیکار کنه با این تلاوت آیات. پیغمبر وقتی که میخواست تربیت کنه قرآن میخونده دیگه، این تلاوت آیات بوده. حالا هدفش از این قرآن خوندن چی بوده؟ تزکیه و تعلیم کتاب. ایشون میگه، من با اجازه این عبارات عربیش هم میارم چون وقتی ترجمه میکنیم کاهش پیدا میکنه، ترجمه هر چی زور میزنیم نمیتونیم عبارت نشون بدیم تو ترجمه. میگه به معنی نمو و ساله، نمو رشد و تعالیه، تزکیه نمو و صالحه، الذی یلازم الخیر و البرکت. من اینجوری ترجمه کردم، رشد در مسیر صلاح، رشدی که با خیر و برکت همراهه. میگه نمو کرده، میبینه این آدم داره دائما هر روز یه جور دیگه میشه، داره به سمت مسیر صلاح میره، کیفیتش در مسیر صلاح داره تغییر میکنه. حالا نمیخوام از کلمه تر استفاده کنم، صالح تر، چون این عددی نیست، کیفیه، یه جور صلاح دیگه رو شما دائم میگین یا یه جور دیگه شده. تو ادبیات خودمون خوب میگیم، مثلا نمیگیم صالح تر شده، میگیم مثلا یه جور دیگه شده، با 10 سال پیش تفاوت کرده، خیلی مثلا دوست داشتنی شده. این میشه تزکیه. بعد ادامه میده ایشون میگه در نتیجه تزکیه پیامبر چیه؟ تنمیت و لهم نما ان صالحا. تزکیه پیغمبر اینجوریه که اینا رو در مسیر رشد صالحانه سیر میده، به این ترتیب که ببینید، ترتیبش رو ببینید، اینجوری میگه به تعوید. تعوید یعنی به عادت در آوردن. شما یه کاری میکنید که یه چیز عادت یه جامعه بشه. به تعوید چی کار میکنه؟ اخلاق فاضله و اعمال صالحه رو عادت یه جامعه میکنه. یه جوری رفتار میکنه که اخلاق فاضله و اعمال صالحه عادت جامعه بشه. خب این تزکیه. اما تعلیم کتاب و حکمت، بعد ادامه میده ایشون میگه تعلیم کتاب بیان الفاظ آیاته، یعنی ظاهر کتاب و تفسیر مشکلات ظاهرش، در مقابلش تعلیم حکمت، میگه تعلیم حکمت باطن کتابه. پس هم ظواهر کتاب رو تعلیم میده، هم باطن کتاب رو تعلیم میده، که از تعلیم باطن کتاب به اون معارف حقیقی که در دل آیت قرآنه تعبیر میشه. پس پیغمبر ظاهر و باطن کتاب هم به مردم تعلیم میده، اونجا هم مردم رو رشد صالحانه میده. اون وقت یه تعبیر خیلی فوق‌العاده داره که من از این میخواستم استفاده کنم که عبارت آوردم. میگه که حالا علت این که در اینجا به خلاف دعای جناب ابراهیم که تزکیه مؤخر شده و اینجا مقدم شده، میگه این آیه تزکیه رو بر تعلیم مقدم کرده به خلاف دعای جناب ابراهیم، چون این آیه هدفش نحوه تربیت پیامبره، میخواد نحوه تربیت پیامبر نسبت به امت رو بیان کنه. اون وقت ببینید عبارتش اینه، نکته دقیقش اینجاست، میگه و تزکیت و مقدمتون فی مقام تربیت. یعنی اگر از شما بپرسن چرا میخوای تربیت کنی، شما چی میگی؟ ببینید آخرین چیزی که توی کتاب مینویسن چیه؟ مقدمه کتاب. مقدمه مقدمه یک کتابه، ولی آخرین چیزیه که نوشته میشه. اول که مقدمه رو نمی‌نویسن، که کتابو می‌نویسن، تموم میشه، بعد میگه که حالا من این کارا رو کردم تو کتاب. مقدمه رو می‌نویسه، می‌ذاره در مقدمه. ولی این آخر کتاب نوشته میشه. اولش که یه دفعه مردم تزکیه نمیشن که. تزکیه چجوریه؟ ولی مقدمه است. یعنی اگه از شما بپرسن که چرا میخوای این کتاب برای چی آوردم؟ یه آوردم مردم رو تزکیه کنم. نه آوردم مردم دانششون زیاد بشه. دانش همیشه بوده و هست. نه آوردم اطلاعات ذهنشون زیاد بشه. آوردم که سیر کنن. جانشون نمو به سالمانه پیدا بکنه. یعنی این آدم بشه یه آدم دیگه. برای این اومدم من. میگه تزکیه در مقام تربیت مقدمه تعلیم علوم حقه و معارف حقیقیه. خب من از دفتر میگم کاش ارمان اینجا میشد یه گفتگوی باش بکنیم. این عبارت کاش یه جور دیگه بود. ولی حالا خیلی زور زدم تو این عبارت آجا که ببینم ایشون چی داره میگه. خلاص دیروز از 10 صبح نشستم تا 9 شب اینا رو آماده کنم. نکته جالبش این تعبیری که اینجا میگه. میگه اما در دعای ابراهیم، جناب ابراهیم درخواست این بود که فانا دعا و سوال و ان یتحقق فی ذریته حاضر زکات، این تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت محقق بشه، اما علوم حقه و معارف حقیقی رو در مرحله مقدم کرد. چرا؟ ببینید تعبیر علامه رو ببینید. میگه ول علوم و ول معارف اقدم و مرتبتن و عرف و درجتن فی مرحله تحقق. یعنی شما اگه ازت بپرسن چرا کتاب آوردی، جواب این که آوردم تا مردم رو تزکیه کنم. اما اگه بگن خب حالا چجوری میخوای شروع کنی؟ در مرحله تحقق تزکیه. خب حالا الان چجوری میخوای مردم رو تزکیه کنی؟ میگه در مرحله تحقق و اتصاف مردم به اون تزکیه من از زکات، در مرحله تحقق و اتصاف مردم به تزکیه باید بیام چیکار کنم؟ باید بیام علوم و معارف رو ارائه کنم. یعنی باید بهش بگم که خدا رازقه، تا بعد این خدا رازقه شروع کنه به رشد و نمو که الان عرض میکنم چجوری شروع میکنه، و بعدن این بیا به خدا رازقه است و وقتی یاب تزکیه میشه، نتیجه پایانی تزکیه است. علوم حقه و معارف حقی در مرفی مرحله تا میگه در مرحله تحقق و اتصاف. یعنی اگه بخواد تزکیه بشه باید از علوم و معارف شروع کنی. این از لحاظ رتبه جلوترن و از نظر درجه در اینجا بالاترن. خب حالا جمع‌بندی اگه بخوایم بکنیم، جمع‌بندی میشه گرچه در مقام تربیت هدف اصلی تزکیه نفوسه، اما در مقام اجرا آغاز تربیت از ناحیه علوم حقه و معارف حقیقی. حالا سوال اساسی اینه علوم حقه و معارف حقیقی در چه قالبی و چگونه وظیفه‌شون عمل میکنه؟ ببینید یه سوال اساسی ما داریم، چطوری؟ هی به من میگی با تقوا باش، چطوری؟ خدا رو در نظر داشته باش، چطوری؟ دائم الذکر باش، چطوری؟ اینا که همینطوری نمیشه به یکی دائم الذکر باش. خوش آنان که دائم در نمازن، به به با آوازم میخونیم یا اشکی هم میریزیم، هیچ وقت هم دائم در نماز نیست. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. یه رجالی هستن که تجارت و دینا رو از ذکر الله غافل نمیکنن. چطوری؟ طورشو به من بگید. در مقام تربیت چطوری این کارو بکنم؟ به قول یکی از بزرگوارایی که تشریف دارن در جلسه میگن، به من فرمودن چطوری مدرسه‌مون رو توحیدی تربیت کنیم؟ خب ما الان همش از توحید حرف میزنیم، مدرسه‌مون توحیدی نیست، بچه‌هامون موحد نیستن، خودمون هم نیستیم. این طورش مهمه، در چه قالبی و چگونه. حالا ببینیم علوم حقه و معارف حقیقی همون کلمات طیب قرآن کریم. غیر از اون کلمه طیب که قرآن میگه چی میگه؟ کلمه طیب چی هست؟ یا بنی لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم. کلام خبیث که قرآن میگه چی؟ انا خیر، که شیطان گفت. اوتی تو علی علم اندی، با علم خودم به دست آوردم، که قارون گفت. ما اوریکم الا ما ارا، همینی که من میگم، که فرعون گفت. کلماتی که از موضع خودشون منحرف میشن. چی از موضع خودش منحرف میشه؟ خیلی از کلمات از موضعشون منحرف میشن، مثل کار فرعون. فرعون چی گفت؟ گفت افلا تبصرون، بصیرت ندارید؟ من یه چیزی میگم شما جای خالی رو پر کنید. آیا بصیرت ندارید؟ یا بعد یا چی باید بگیم؟ آیا بصیرت ندارید یا بصیرت دارید دیگه؟ بعدش اینه دیگه. آیا پول ندارید یا پول دارید دیگه؟ آیا بصیرت ندارید یا به جای اینکه بگه بصیرت دارید گفت افلا تبصرون ام انا خیر؟ آیا بصیرت ندارید یا من بهترم؟ چه ربطی داره این به این ور؟ چون از نظر فرعون بصیرت داشتن اونجاست که شما به فرعون بگی انا خیر، تو بهترین. پس فرعون معنای بصیرت رو عوض کرد، کلمه رو از موضع خودش خارج کرد. بصیرت اینه، هر وقت گفتی تو داری ترینی شما بصیرت ده. پس ما کلمه طیب داریم، کلمه خبیث داریم، خروج کلمه. حالا علوم حقه و معارف حقیقی همون کلمات طیب قرآن کریمه. حالا از خود قرآن بپرسید، بپرسید کلمات طیب چجوری عمل میکنه. قرآن به شما اینطوری میگه الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، اینجوری عمل میکنه. آنچه که به سوی الله تعالی صعود میکنه کلمه طیبه. من بهترم آدمو صعود نمیده، آدمو سقوط میده، بعد خودش سقوط میکنه، جامعه هم باش سقوط میکنه. با علم خودم به دست آوردم آدمو صعود نمیده، خودم سقوط میکنم، جامعه هم با خودم، اطرافیانم هر کی من باشه رو سقوط میدم. همینیه که من میگم آدمو صعود نمیده، آدمو سقوط میده، خودم سقوط میکنم، هر کیم دور و برم با خودم میکشم پایین. قرآن داره از اینا حرف میزنه از اول تا آخر دیگه. بعد میگه ببین باید صعود کنی. تزکیه مگه نمو صالح نبود؟ صعوده دیگه. تزکیه اینه که من روز یک سال بعد یه جای دیگه از این جهان باشم در جایگاه صلاح، ازم صلاح صادر بشه در همه رفتارهای خودم. حالا میگم اونی که صعود میکنه به سمت الله کلمه طیبه، اما آنچه که کلمه طیب و بالا میبره عمل صالح. سیر انسان اینطوریه. حالا چطوری؟ توی چرخه. نحوه عمل کردش اینطوریه. معنای این جمله که عمل صالح کلمه طیب و بالا میبره چیه؟ برای روشن شدن پاسخ یه بیانی از رسول خدا رو ملاحظه کردم. گفتن این آجاق امجد میگفت این از معجزات قولی کلام پیغمبره. همونطور که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا از معجزات فعلی قرآنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم یعلم. رسول خدا فرمودن کسی که به علم خودش عمل کنه خداوند اون رو وارث آنچه که نمیداند میکنه. تو کتابای علمی شما فصل اول رو باید بخونید تا فصل دومو بفهمید. فلان واحد درسی رو باید پاس کنید تا واحد بعدی که این پیش نیازش بود و متوجه بشین. فهم یک مطلب متوقف بر فهم مطلب قبلیه. فهم میاره. اما تو این گفتگو فهم نیست، داستان علم نیست، دانش نیست. میگه اگه عمل کنی به یه دانش دیگه ای دسترسی پیدا می‌کنی. حالا این چجوریه؟ اینجوریه. سر این بیان نورانی که انسان دائما با هر عملی که انجام میده در حال خلق حقایقی در درون جان خودش. ببینید مثل یه آزمایشگاه، شما الان توی یه ظرف، حالا ببخش من عوامی میگم چون من شیمی که بلد نیستم، بعضی دبیرستان بلد، اگه مثلا تو اون فضای آزمایشگاه الان اکسیژن دارید، وقتی که هیدروژن رو تو اون شرایط خاص خودش قاطیش کنید، بعداً مخلوطی از اکسیژن و هیدروژن نداریم، یه ماده سومی داریم به نام آب دیگه. این قبلیه نیست. یه نفر میگه من در عالم رویا دیدم علامه طباطبایی به من گفته که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. چقدر قشنگه اینا. انسان بعد از معصیت اون آدم قبلیه نیست، یه آدم دیگه است. عمر صد تا صبح با خودش فکر میکرد که داشت راه میرفت که برم کربلا، نرم کربلا. آخرش صبح یه شعری عربی هست معادل این به ضرب المثل فارسی ماست که سیلی نقد از حلوای نسیه. گفت حالا فعلا این ملک ری نقده دیگه، بهشت و جهنم نسیه است، میریم ملک ری رو میگیریم بعدا توبه میکنیم. کسی نبود بهش بگی که تو اگه رفته که کربلا تو دیگه این آدم الان که میخوای توبه کنی نیستی. انسان وقتی یه عملی رو انجام میده یه حقیقتی در درون جانش داره خلق میکنه که این حقیقت با خودش داره ممزوج میشه. در نتیجه اتفاقی که انسان میفته اینه که روح عمل دائما در حال ممزوج شدن با جان انسانه. عمل روح داره و خلق دنیایی در درون جانشه. حالا ممکنه ما الان مثلا از این جلسه که میریم بیرون احساس نکنیم ما تغییر کردیم، ولی معمولا به یه سال قبل خودمون وقتی نگاه کنیم سیر خودمون رو احساس میکنیم، سیر جامعه رو احساس میکنیم. مثلا اینا که میرن خارج از کشور برمیگردن میان، قبلا وقتی اونا میومدن میگفتن ما مثل اصحاب کهفیم وقتی برمیگردیم، الان ما خودمون صبح که با میشیم مثل اصحاب کهف، چون تغییرات قبلا سالیانه بود الان روزانه شده. ببینید یک کشور دیگه هستیم، تغییرات رو حس میکنیم.
این آدم داره سیر میکنه، آدم قبلیه نیست، فقط لباسش همون لباس قبلیه. اون وقت این دنیا متناسب با روح عمله، جایگاه خلق این دنیای جدید هم درون جان خود انسانه. حتی ببینید داریم لفاظی میکنیم، درون جان انسان خود انسانه. حالا ما میگیم درون جان، انگار مثلا آدم یه درون داره، یه جان داره، یه خودش داره. اینا تعابیر ما لغت کم داریم، میخوایم بفهمیم، داریم مفهوم پردازی میکنیم. خود خودم دارم تغییر میکنم. مثال حسیش مثل بدن دیگه، بدن وقتی شما غذا میکنید همون که میخورید میشه سلول بدنتون. انسان محصول عمله، عملم محصول کلمه ایه که در درون جانش نوشته. من اگه خدا رازقش درون جانم نوشته شده باشه، بر اساس خدا رازقش عمل میکنم. اگه تلاش و زور و قوت و تدبیر و حزب و گروه و پشت هم اندازی و دروغ و ربا و سعی رازقش اینا رازق باشه، بر اساس اونها عمل میکنم. الان بر چه اساسی من رزق و روزیمو در میارم؟ بر چه اساسی حرکاتمو انجام میدم؟ بر چه اساسی سکوت میکنم یا حرف میزنم؟ بر اساس اون جملاتی که در درونم نوشته شده. لذا انسان حاصل عمل، عملم حاصل کلماتی که در درون جانش نوشتن، پس انسان حاصل کلمه‌ای نوشته شده در جانه. در نگاه عمیق انسان همون کلمه‌ای نوشته شده در جانه. تا چی در جانمون نوشته باشه؟ اینه که دنیای امروز رفته به سمت تربیت در دوران خردسالی. میگه هر چی شما اونجا بکاری همون میره بالا. انسان دائما در حال سیره. این سیر با کلمه آغاز میشه. ببین شما چرا صبح بلند شدی خوابتون رو زدی تشبیه بردید اینجا؟ میگه مثلا مجلس محمد حسین رحیمی بود که نمیومدیم. میخوام امتحان کنیم بعد محرم من ساعت 7 صبح جلسه بذارم این کسی بود. شما به خاطر امام حسین اومدین. یه چیزی تو وجود شما نوشتن، حالا بگین جملهشو هر چی که هست. اون جمله نوشته شده، شما بر اساس اون جمله تشبیه بردید اینجا. با کوهی از غمها و غصه ها و حاجات و نیازمندی ها همه هم خواستتون اینه که یک نیروی مافوقی در این عالم هست به نام ابا عبدالله، به نام انسان کامل. اومدیم توسل به جویی به اون شخصیت، از اون شخصیت رفع حوائجتون رو طلب کنیم. که این حاجت میتونه بهترینش خود اون سیر سعادتمندانهی باشه که ما از امام حسین میخوام. غیر از اینه؟ اینا اون کلماتیه که حالا من اینجوری گفتم، شما ممکنه با یک کلمه اینو بگید. سیر با کلمه آغاز میشه. کلمه نوشته یه درون جانه که عمل ما از اون سرچشمه میگیره. با هر عملی ما داریم یه آدم دیگه خلق میکنیم و انسان دیگه هم یه دریافت دیگه داره. شما وقتی این عمل انجام دادی، شما قبلیه نیستی، شما بعدیه این. انسان بعد از معصیت انسان دیگریست. یکی علامه در خواب گفته این. انسان بعد از طاعت انسان دیگریست. من هیچ خواب و ماب و اینا نقل نمی‌کنم. چون یه دنیایی از جهالت ما معرفی کردن، فکر می‌کنیم که معنویت ایناست. یه مو جاهل کتاب نوشتن راجع به زندگی علما، فکر می‌کنن دنیای معنویت ایناست. ولی این خواب نیست که، این معرفته. حالا تو بیداری گفته باش. انسان بعد از معصیت انسان دیگریست، انسان بعد از طاعت انسان دیگریست. وقتی شد یه انسان دیگه، یه دریافت دیگه داره. حالا که یه دریافت دیگه، حالا این از کجا اومده؟ از کلمه. کلمه‌ای که در اثر عمل، حالا خود این کلمه در اثر عمل جایگاهش تغییر میکنه. یعنی خدا رازق است که قبلا شک داشتم، وقتی بهش عمل کردم میبینم ای واقعا خدا رازق است. حزب و گروه رازق نیست، روابط و ارتباطات رازق نیست، گرچه اونا در سر جای خودش هست. انسان از اسباب استفاده میکنه. موضوع توحید ترک اسباب نیست، موضوع توحید ترک دلبستگی به اسبابه. این دو جور زندگی میاره. من اگه موحد باشم از شما کمک میخوام، ولی به خاطر شما هر کاری نمیکنم. همه حقایق رو زیر پای خودم له نمیکنم که مؤسسم رو حفظ کنم، منبرم رو حفظ کنم، درسم رو حفظ کنم. اگه لازم شد حق بگم، میگم گوره بابای 50 سال منبر و درس و کتاب و موقعیت، این کارا چیه که میکنی؟ حالا کلام پیغمبر رو ببینید. من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لم یعلم. کسی که به علم خودش عمل بکنه، خداوند اونو وارث آنچه که نمیداند میکنه. چرا؟ چگونه این اتفاق میفته؟ چون وقتی عمل میکنه داره یه دنیای جدید متناسب با عمل در درون خودش خلق میکنه. و اتفاق که میفته اینه که با این عملی که داره انجام میده، یه آدم دیگه داره خلق میشه. و این آدم دیگه یه دریافت دیگه داره. کلمه ای که در اثر عمل جایگاش، خود اون کلمه ای که شروع کار بود تو چرخه است دوباره خودش. با شروع با کلمه بود، بعد شد عمل، بعد من تغییر کردم. وقتی من تغییر کردم، حالا کلمه هر یه جور دیگه میبینم. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین رو یه جور دیگه میبینم. علامه میگه فرق اولیا با ما در حجم آیات قرآن نیست. امیرالمومنین یه کلامی داره، مرحوم علامه میگه این کلام از قرر کلمات امیرالمومنینه. به حضرت گفتن آیا چیزی از وحی نزد شما است؟ گفت با آنکه دانه را شکاف و خلق را خلق کرد، نه. الا ایوتی الا عبدهو فهمن من القرآن. مگه خداوند از قرآن یه فهمی به بندش بده؟ علامه میگه این کلام از قرر کلمات، حداقل چیزی که ازش فهمیده میشه اینه که این کلمات عجیبی که از امیرالمومنین صادر شده از اینجاست، از قرآنه. جناب فیض از این عجیب‌تر رو نقل میکنه. جناب فیض نقل میکنه میگه امیرالمومنین گفت که پیغمبر هیچ سری رو به من نگفته که به دیگران نگفته باشه. ما فهم کردیم سر از جنس کمیته، مثلا 100 تا چیز بوده، 50 تاشو به دیگران گفته، 100 تاشو به امیرالمومنین گفته. گفت پیغمبر هیچ سری رو به من نگفته که به دیگران نگفته باشه. الا ایوتی الا عبدهو فهمن من القرآن. مگه خدا معلوم میشه آنچه که امیرالمومنین میدونه و من نمیدونم از جنس کیفیته نه کمیته. همین قرآن رو اونم میخونه، اون اینو میخونه، نهج البلاغه میگه، علامه طباطبایی اونو میخونه، المیزان مینویسه، منم اونو میخونم، میشه ادبیات تحلیلی. تفاوت ها ایناست، تفاوت در کیفیته. ولی مثلا علامه که یه قرآن دیگه یه نخونده که. و تربیت قرار گرفتن کلمات طیب در جان انسانه. تا قبل عید امسال اگه ازم میبرسن تربیت چی میگودم من والا نمیدونم، ولی الان فهمیدم از اینجا شروع میشه. حالا شما چجوری میکاری؟ آغاز تربیت. تربیت اینجوریه. ببین گذشتگان ما چیکار میکردن؟ داستان میگفتن. با داستان میکاشتن کلمه طیب و تو جان بچه‌هاشون. لالایی میگفتن. با لالایی توحید میکاشتن. ضرب المثل درست میکردن. ضرب المثل کلام طیبه. حالا میتونه این کلام طیب تجاری باشه. مثلا میگفتن حساب کاکا برادر. شما باید 50 سال بری تجارت کنی، 1000 تا بلا سرت بیاد تا بعد بفهمی بابا حساب کاکا برادر. برادریمون سر جای خودش، حسابمون هم سر جای خودش. خب یه کلمه گفتن از بچگی هم، ما 5 سال اون بوده اینو شنیدیم، بعدم فهمیدیم یعنی چی. لازم نبود که یه منبری که برامون بهمون بگه حساب کاکا برادر یعنی چی. در زمینه روابط خانوادگی، روابط تجاری، روابط اجتماعی ضرب المثل درست کرد. بعد شعر گفتن. بعد این شعر رو ببین، تمام سیر و سلوک رو تو یه بیت گفته. خاطرت کی رقم فیض پذیرت هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنه. این تمام سیر و سلوک. پیغمبر خدا فرمود لولا تمریجون فی قلوبکم و تکثیرون فی کلامکم لرأیتم ما هرا و سمعتم ما اسمای همین که حافظ گفت. خاطرت کی رقم فیض پذیرت. بعد از این زیباتر بودن شعر رو در قالب موسیقی کردن به ما دادن. بسیاری از شعرهایی که ما حفظ کردیم با موسیقی‌های زیباست. تنها ملت بیشعوری در دنیا که آلات موسیقی خودشون رو نمایش نمیدن در تلویزیونشون ممنوع مایی. اون وقت اینو میذاشتن در قالب یک گوشه دستگاهی زیبا، در کنار اون یک ساز زیبا مینواختن. این در جان آدم جا میگیره. میگه راک عبدالله. خب راک عبدالله میدونی چی بوده؟ راک عبدالله گوشه‌ای بوده که موقعی که عبدالله ابن حسن میخواستن بخونن اون گوشه رو میخونن. اصلا همین تعزیه ها موسیقی ما رو حفظ کرده، ولی این مقدسا نمیذاشتن اینا هم به دست من و شما برسه. تربیت قرار گرفتن کلمات طیب در جان انسان هاست. انشاءالله ما در شب ها ادامه این بحث رو اونجا تقدیم خواهیم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.